من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام در این جهت بود چیزی که گفتم در شبهات حکمیه اون وقتی می شود به تو بعد اللی براعت شریعه کرد حسب شود در اون مسئله از مدار کل احکام، وقتی که معیوز شد مجتهد از ظفر بالحجه در اون مسئله، اون وقت می تواند مستریح بشود و اصالت البراعه. و این را خواست اگر کسی بخواهد از آیه نفر استفاده کند این معنا را، فیالان فرم این کل فیقت من طایف علیت فقه فی الدین ولی انذرو قومه بزار جهو الیهیم، از این آیه این اشتراک استفاده نمی شود. کلام ما در این بود ولوجه بیزالک عرض کردیم دو وجوب تعلم هست، یه وجوب تعلم احکام شریعت و تکالیف شریعت هست از اون ادله و به طریق معلوف که اسمش را فقاهت میگویند و اجتهاد میگویند. این معنا که در هر عصری باید یه اتفقیه بوده باشند که تکالیف و احکام را در وقایع از روی ادله به دست بیاورند و به سایر ناس عند احتیاجهم بیان کنند، این معنا خودش یه واجبی از واجبات نفسیه است، مربوط به عمل مجتهد نیست. ولو مسائل مسائلی بوده باشد که اصل مجتهد به اونها مبتلا نمی شود، مثل احکام الهیز و وظایف الحایز و المستحاضه، این وجوب وجوب نفسی است. این معنا غیر از اون وجوب تعلمی که بر آحاد مکلف واجب است، از احکام مسائلی که با آنها مبتلا می شود. بر زن واجب است مسائل الحیض را یاد بگیرد، دیگر بر مرد واجب نیست چون که مبتلا نمی شود با آنها. اون مسائلی که مبتلا به اونها می شود باید وظیفه شرعیش را یاد بگیرد. این وجوب تعلمی که هست، وجوب تعلم نه، وجوب تعلم حکم مغلوی طریقی است و خودش هم در اون مسائلی که مبتلا به هست و برای هر مکلف واجب است، بله اینن واجب است، وجوب کفایی نیست، واجب است اینن ولیکن طریقیاً. بدون زد اگر بخواهد یاد نگیرد احتیاط بکند عیب ندارد، چون که وجوب تعلم للعمل است. این یه نکته که دوتا وجوب تعلم داریم. نکته دیگر این است که محل کلام در جاییست که در اون وجوب تعلم که واجب واجب عینیست و برای مکلف واجب است یاد بگیرد تکالیفش را، یه مقدارش مسلم است، اون را کسی منکر نمی شود. اون یه مقدار که تا مادامی که علم اجمالیش منحل نشده است، این که می داند یه مسائلی را مبتلا می شود و در اون مسائل شارع تکالیفی دارد و اون تکالیف برای این هم هست، مثل این که بر دیگران که مبتلا می شوند تکالیف هست، و
بدون جهت با این علم اجمالی دیگه قرائت جاری نمیشود، باید برد فرض کند، یا باید در هر مسئلهی که مبتلا میشود احتیاط کند، یا باید برد یاد بگیرد به علم تفسیری و به این سال تفسیری این سال کند. کلام ما این است، رفت یاد گرفت احتمال میدهد تکالیفی که در شرایع در شریعت اسلامیه در مسائلی که مبتلا میشود همین ها بود که یاد گرفت، علم اجمالیش من حل شد. احتمال میدهد اون مسائلی که مبتلا میشود در اونها هم تکلیف باشد، اما کلا علم ندارد، نه تفصیلا نه اجمالا. کلام در این وجوب تعلم است که این نمیتواند مستریح بشود و اصالت براعت شریعت فهمم و تمال آیلمون، باز براعت شریعت جاری نیست، باید برد فحص کنند. و کذا اون مجتهدی که میخواهد اجتهاد بکند، اونم علم اجمالی دارد، شارع تکالیفی دارد، اونم در واجب نفسی ها علم اجمالی دارد که شارع تکالیفی دارد، که اون تکالیف باید یاد گرفته بشود و به مردم ابلاغ بشود. رفت اون تکالیف را یاد گرفت و گرفت و گرفت، توجه کردید نوشت اونها را، رسالت نزدیک به آخر شدن است. خب احتمال میده دیگه در شریعت تکالیف دیگری نبوده باشد، تکالیف همین ها بوده باشد، در وقایعی که حکم اونها را ننوشته است اونجا تکالیفی نباشد، چون که تکالیف را یاد گرفتن اونی که احکام لزامی است او واجب است و ابلاغ به مردم لینظرو قومهم که انذار است، احتمال میده تکالیفی هم نباشد. اتفاقا حدیث رفت هم تلوش آمد که رفع نمت مالای علمو، کلام این است که خب این چرا در سایر مسائل وجوب رفعن امت مال آیلم نکند، بگوید که همین مقدار که من بله کردم این بس است، دیگر در سایر موارد تمسک کند به رفعن امت مال آیلم، یعنی رفعن امت مال آیلم یعنی اونهایی که در این مسائل به این فعل مبتلا می شوند شربتتون می کنند، میگوید فهم امت مال آیلمون شارع در حق اونها حرمت باشد برداشته است، براعت را جاری میکند که این براعت هم در حق اون شخصی که وجوب تعلم آمیست و بر او واجب است عیناً در حق او جاریست، چون که علم اجمالیش منحل شده، و هم در حق مجتهدی که متصدی اجتهاد است و برش واجب بود نفسیان تفکر، ولی در حق این هم علم اجمالی نیست، این هم میتواند بگوید ولو من مبتلا نمیشدم، فرض بفرمایید شک که میکند بر این که حایزی که از فرض بفرمایید بعد ایام عادت خون زرد دید میتواند به در مسجد مکس کند یا نه، خودش که زن نیست مستحید، میگه رفعن امت مال آیلمون تکلیف معلوم نیست، چون که علم اجمالیش هم منحل شده است، تمسک میکند که یکی از احکام شریعت رفعن امت مال آیلمون است و او تمسک میکند. کلام این بود که آیه نفس چطور این رفعن امت مال آیلمون را تخصیص میزند در این مورد. بعد از این بیان معلوم شد که خوب آیه نفس اصلا رفتی ندارد، این وجوب نفسی بود کفایی، اون هم این است که تعلم تکالیف دین خوب اون مقداری که معلوم بالاجمال بود بله تحصیل کرده است، و اون هم کسی که در مسائل در وسائلی که طلابه ها اون هم به مقدار معلوم بالاجمالش تحصیل کرده است، در هر دو احتمال تکلیف است، مجتهد براعت جاری می کند در حق کسی که مبتلای به اون واقع می شود، که نه مجتهد علم اجمالی دارد نه نامی علم اجمالی دارد، چرا جاری نشود ولو شبه شبه حکمیه است. این بدون جهت بعد از این بیان میبینی که از آیه نفر رفتی به این معنا ندارد. نمیشود اصلا این واجب نفسی را میگوید، اصل واجب نفسی کفایی را میگوید. اما وقتی که علم اجمالی حاصل ولی از بین رفت، تکالی بیشد به مقدار معلوم به اجمال به دست آورد، این فقیه باید چه کار کند؟ آیه در مقام بیانی نیست. بدون جهت باید راه چاره دیگری اندیشید، یا مرحوم و خوند و یا دیگران در آیات دلالتی به این معنا نیست که از حالت البراعتی که شارع فرموده است لفن امت ما لا یعلمون، این در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود، چه شبه موضوعی باشد چه حکمی بشود. کلام بعد از این هلال العلم است که اطراف علم اجمالی نیست، کلام این است که این لفن امت ما لا یعلمون را در شبه موضوعیه تخصیص ندهیم، بگوییم نه فحصه مگر ممکن باشد، تعلم هم ممکن باشد، وصول به موضوع بودش و نبودش هم ممکن باشد، لازم نیست رفعلمت مالای علمو اینجور میکیم دیگر. ولیکن در شبهات حکمیه نمیشود، باید فحصه بشود، یأس بشود، ولی علم اجمالی هم منحل شده است. کلام در این است که در این آیه به این معنا نمیشود چاره کرد، آیه رفتی به این معنا نداره. خب چی با کار بکنیم؟ اون علمی اجمالی که مقتضاش گفتیم این را اثبات نمی کند و عدل این هلال. حکم عقل را هم که گفتیم حکم عقل، بله این است که بله تکلیف اگر وصول پیدا کند، بله انسان باید منجز از او را بله اطاعت کند. وصول مراتبی دارد، وصول اگر به علمی وجدانی باشد، به طریق معتبر بوده باشد، چه به طریق معتبر را شخص احراز کرده تفصیلا و اجمالا، ولی همین زور است. و اما در مواردی که وصول فعلی نیست، به این معنا که اگر فحص بکند حجت پیدا می کند، علم پیدا می کند، اینجا عقل می گوید ولی این حکم به تو منجز است، اما حکمش تعلیقی است، خود صاحب مسئله اجازه ندهد. ولیکن صاحب مسئله گفت نه لازم نیست بحث کنی، در شبهات موضوعی اینجور گفته دیگر، در شبهات موضوعی عقل می که من دیگر حرف غلط می کنم کاری، هر من حرف ندارم در مقابل خود شارع صاحب مسئله است. کلام این است که شارع این در شبهات حکمیه هم گفته رو فهمه و تمالمو اطلاقش میگیرد، شبهات حکم موضوعیه را چطور گیره شبهات حکمیه را میگیرد. از راه عقل نیست، کتاب هم که نیست، اما الاخبار زکات است، ولی آیه زکات بعد به فرمایید تمام بعد از تمام عرض می کنم. بله در ما نهرهی کلام ما در معرفت اصول دین نیست، کلام ما در احکام فریعه است که علم اجمالی تمام شده، اون افتتا از اول نمیرد، نمیخواد اصلا بشنود، اصلا تکالیف میتونه تکالیف است، نمیخواد بشنود. بدون جهت در ما نهرهی باید چاره دیگر را در اخبار پیدا کرد. عرض می کنم اخبار ما سه طایفه هستند. یه طایفه از اخبار است که اون اخبار دلالت می کند از جهل عبد، که جهلش ناشی از عدم تعلم الحکم است، یعنی حکم کلی، عدم تعلم حکم کلی که در احکام شریعت، احکامی که جعله شده است به عنوان قضیه حقیقی که احکام و تقاریب کلیه است، جهل مکلف ولی به این تکالیف، اگر جهلش و یعنی عدم تعلم ها عدم تعلمش موجب بشود مخالفت این تکالیف را، این عبد معذور نیست. از این طایفه از روایات دو مطلب استفاده می شود. یکی این است که وجوب تعلم وجوبش طریقی است، خودش وجوب نفسی ندارد مولوی که ترکش استحقاق قوت داشته باشد. ایجاب تعلم به جهت تنزیز تکالیف واقعی است، در صورت تمکن از تعلم تکالیف واقعی منجز می شود. این ایجاب تعلم طریقیست، معناش اینه. و امر دیگر که استفاده می شود از این روایت، از این روایت استفاده می شود که این مکلفیشه هست مسئول اصلی به اون تکلیف واقعیست، بدون جهت به او عمل بکند ولو بی غیر تعلم برای هیچ مناقشهی براش نیست. این یه جهتی که استفاده می شود وجوب طریقیست و تکلیف است. جهت دیگر که استفاده می شود این سؤال در جهل و احکام کلیه است، و الا جهل اگر از روی جهل به موضوع خارجی بود و تکلیف واقعی را مخالفت شد، نه در این روایت نیست که سؤال از او می شود. بدون جهت مورد این روایت فقط اون شبهات حکمی است که جهل به اونها، که جهل ناشی از ترک تعلم است، اگر موجب بشود مخالفت تکلیف واقعی را، این شخص معذور نیست. از این روایات توجه کردید یکی روایتی است که در تفسیر برهان در جلد همون اولش در تفسیر آیه بله قل فلله الحجة البالغه این روایت را نقل کرده است. میگوید الشیخ فی امالی، شیخ الطائفه در امالیش نقل میکند، قال حدثنا محمد ابن محمد، محمد ابن محمد یعنی المفید، شیخ است، شیخ طوسی شیخش همون شیخ مفید است، قال اخبرنی ابوالقاسم جعفر ابن محمد، شیخ مفید هم میگوید به من خبر داد ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی است که مشایخ مفید رحمت الله علیه است، همون صاحب کتاب کامل زیاره که پدرش همین محمد ابن قولوی در اینجا مدفون است رضوان الله علیه، خودش در بغداد است، اونجا مدفون است. اونجا دارد که اخبرنی ابوالقاسم جعفر ابن محمد قال حدثنی محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری، یکی از مشایخ جعفر ابن محمد ابن قولوی رحمه الله که در کامل زیاره هم نوعاً از اون نقل حدیث می کند، همین محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری است که تعبیر می کند در بعضیها اخبرنی محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله یعنی محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری که شیخ اوست. حضرت الله اون هم از ابیه ان هارون ابن مسلم ام مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن صدقه از کسی که است، هارون مسلم هم از اون مشاهیر است، لا بعصبه است، روایت من حیث سند لا بعصبه هاست. اونجا دارد که قال مسعدت ابن زیاد میگوید سمعت جعفر ابن محمد و قد سئل عن قول الله قل فلله الحجة البالغة، فقال امام علیه السلام اینجور فرمود روز قیامتی که هست یقال للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالمن، خداوند متعال که سؤال می کند می گوید بنده ای من عالم بودی، فا این قال نعم، اگر گفت بله عالم بودم، قال افلا عملت، و چرا عمل نکردی؟ و این قال کنت جاهلن، اگر گفت بر اینج من جاهل بودم، قال افلا تعلمت، تعلم در احکام کلیه می شود و من هنا گفتیم استفاده می شود از این روایت مبارکه در شبهات حکمیه در وقایع تکلیف واقعی بوده باشد و تعلم ممکن بوده باشد، برای مجتهد تعلم فحص از ادله است و برای اون عامی فحص. توجه کردید مجتهد هم در اون مسائلی که مبتلا بهش هست خودش مبتلا می شود؟ توجه کردید؟ بله، اونجا هم تعلمش رجوع به مدارک است. اون آمیست چون که از ادله نمی تواند رجوع کند، تعلم او رجوع به اهل خبره است، یعنی رجوع به فقها است. سلام و سنز کن انشاءالله اگر امرد باشد در باب اون اجتهاد و تقلید. فا این قال بله و کنت جاهلم، قال افلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ در این صورت فیقسم و خداوند متعال اقسم خاصمه می کند. پس از این روایت مبارکه معلوم می شود که ملاکون عمل است. اگر گفته بود که نه من بله یاد گرفتم عمل کردم، یا یاد نگرفتم ولیکن احتیاط کردم عمل کردم، او چیزی براش نیست. خب این روایت من حیث سند لا بسده ها، خودش هم دلالتش تمام است و مسئله تمام است. این رفعن امت ما لا یعلمون را میگیرد، چون که در خود مورد ما لا یعلمون است. خود این روایت در فرضیست، درست توجه کنید چی میگم، در فرضیست که شخص خودش جاهل است، در این فرض میگوید فلا تعلمت. البته در صورتی که تعلم ممکن بوده باشد، درش تعلم ممکن بوده باشد، رفعن امت ما لا یعلمون، این روایت میشه مخصص، این صاف ساده، ولی اشکالی نداره. ولی این یه طایفه از اخبار است که اختصاص به موردی دونه موردی ندارد. یک دسته از اخبار هم هست که ولو مختص در موردی هست، در موردی وارد شده است اون روایت، ولیکن در اون مورد کبرایی ذکر شده است، چون کبرا شامل می شود تمام موارد را. از این روایات یکی صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است، شاید یه روایت هم بیشتر نباشد به این مضمون. این در جلد 18 در باب 12 از ابواب صفات القاضی روایت اول است در وسائل. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، یه سند دیگر، و عن محمد ابن اسماعیل، این محمد ابن اسماعیل از مشایخ کلینی قدس الله نفسه شریف است که همیشه از فضل ابن شازان نقل می کند، و عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی، ابن ابی عمر صفوان ابن یحیی هم نقل می کنند از عبدالرحمن ابن العزاج که از اجلا و ثقات است و از اصحاب امام صادق و امام موسی بن جعفر سلام الله علیه است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام، سؤال کردم از موسی بن جعفر علیه السلام، ان رجلین اصحابا سیدند، دو مردی، بلی یه سیدی را یه سیدی کردند دو مرد، و همه محرمان، هر دو هم محرم بودن در حال احرام، سید حرام است. الجزاء بینهما، سید یکیست، کفارش هم یکیست که باید مشترکن یک کفاره بدهند، او علا کل واحد منهما جزاءن، یا هر کدام باید کفاره مستقله بدهند. قال لا بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما از سیده، هر کدام باید کفاره مستقله بدهند. امام اینجور فرمود. قلت ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک، معلوم می شود عبدالرحمن ابن حجاج از اون بل مراجع بود و همین جور هم بود، روایات کثیره متعدده دارد، از فقها بود. بعض اصحاب ما از این مسئله از من سوال کردند که کفاره یکیست برای دوتا یا مستقل است. فلم عدر ما علیه، ولیکن من حکم را نفهمیدم، از خودم فتوا ندادم. فا فقال اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتیاط حتی تسألوا. وقتی که به مثل این مسئله رسیدید قاعده کلیش پش و به حکمیه است و حکمش داوت نفهمیدید فعلیکم بالاحتیاط، و الا مورد براعت است، چون که هر کدام نصف جزا برایشون قطعا هست، نصف دیگر واجب است یا واجب نیست توجه، اگر لکسر استقلالیست اصلا جزای دیگر واجب است، جزای دومیانه اصل براعت اصل فرمت مالای علمون. فلم تدروف علیکم بالاحتیاط حتی تسعدو، ان از او سؤال بکنید، فتعلمو بدانید، سؤال بکنید که فتعلمو بدانید. خب معلوم می شود که مجتهد وقتی که به یه مسئله ای رسید حکمش را ندانست نمی تواند برو فهمت مالا علم تمسک کند. در موردی که فحص ممکن است، این در زمینه فرض تعلم امکان تعلم است، در صورتی که تعلم و فحص ممکن بوده باشد باید فحص کند، جناب برو فهمت مالا علم به پس می افتد، به پس از فحص میفتد که بله اگر فحص کرد اون وقت پیدا نکرد دیگر این روایت ندارد، اونجا چه کار بکنید، تمسک میکنیم به رفع نعمت مالای علم. نمیگویم این روایت میگه فحص بکنید، اگر فحص نتوانستید بکنید چه کار بکنید، نمیگیم، این روایت فقط میگوید فحص ممکن باشد باید یاد بگیرید فحص کنید. وقتی که فحص ممکن نشد اون وقت رفع نعمت مالای علم میگه من هستم حاضر هستم و عمل میشود به رفع نعمت مالای علم. این طایفه، طایفه ثالثه روایه، این یه جهت را هم بگویم، میتواند این صحیحه مبارکه شاهد جمع بوده باشد، ما بین روایاتی که امر کرده است به احتیاط در شبهات، در آنها به توقف احتیاط در شبهات، و ما بین روایاتی که در آن روایات امر ترخیص داده شده است در ارتکاب شبهات، مثل رفع نعمت مالای علمون، این میتواند این روایتی که از این روایت شاهد جمع بشود، یا انقلاب نسبت درست کند، هر کدام انقلاب نسبت و ملاکی که گفتیم انقلاب نسبت است، اون روایاتی که میگوید مجاز است ارتکاب شبهه مثل رفع نعمت مالای علمون، مثل کل شیء لک حلال اگر تمام بشود، ما حسب الله علمه عن لباط و مرفوعون کما تکلم ناسابقا، این روایت اونها را تخصیص میزند، میگوید این در صورتی است که فحص ممکن نباشد، در صورتی که فحص ممکن باشد باید یاد گرفت و تکلیف موضوع است، چون که فرمود فعلیکم بالاحتیاط، یعنی تکلیف موضوع است در صورتی که بله توجه کردید، یا من حیث العمل یا من حیث القول، احتیاط هر دوتا را میگیرد، مختص به احتیاط در قول نیست. بدون جهت می فرماید تا ما باید بله یاد بگیرید و فحص کنید. پس اون ما حسب الله عن العبادی که یا رفع نعمت مالای علمونی که علم تفسیرش ممکن نباشد، خود ما حسب الله خودش قاصر است، اگر انسان فحص کند می یابد این ما حسب الله نیست که خودش را حذف کرده فحص نکرده است، ما حسب الله صدق نمی کند، اما مثل رفع نعمت مالای علمون کل شیء لک حلال اونها را تقلید می کند، در این حلال است در صورتی که تعلم ممکن نبوده باشد، مرفوع است در صورتی که تعلم ممکن نبوده باشد. خب حدیث رفت به کجا مختص می شود؟ اونجایی مختص می شود که تعلم ممکن نبوده باشد، شک مستقدری بشود بعد الفحص، بعد الفحص ولیش، خب گفت این در شبهه را تقیید میکند، حدیث را اخص شد دیگر، مختص شد به اونجایی که توجه شدید فحص بشود و تعلم ممکن نشود، او رفعه خب دفعین در شبه مطلق است، او را تعقید می کند. دفعین در شبه الا اذا کان شبه تو بعد الفس و عدم امکان تعلم، در اون صورت رفع این شد بله جمع عرفی بناهن علا انقلاب نسبه، نه شاهد زمها چون که این روایت با لسان ندارد، بناهن علا مسئله انقلاب نسبه این میتواند جمع کند ما بین اخبار را. اگر کسی جمع سابقی ما را قبول نکرد و الا اگر جمع سابقی قبول بشود مسئله تمام است. سابقا می گفتیم که این اوامر احتیاط و توقف ارشادی است، تعلیل شده است کف این در شبه و این الوقوف این در شبه خیر من الاکتام فی الهلکه، فرض شده است که قطع نظر از این امر احتمال هلاکت است، احتمال هلاکت در جایی می شود که تکلیف منجز باشد قطع نظر از این امر. بدون زد گفتیم این منحصر می شود به مواردی که مثل موارد علم اجمالیست که براعت مزرا ندارد، اونجا توجه کردید اون موارد است که حدیث گفنده شبه می گیرد، اون مواردی که تشریح منجز است بدون زد با رفعن و تمال آیالمون تنافی ندارد، رفعن و تمال آیالمون احتمال رقوبت آبر می دارد. در جایی که حدیث رفت نتوانست احتمال عقوبت را بردارد مثل موارد علم اجمالی چون که مبتلا به معارض می شود و حدیث رفت جاری نمی شود در اطراف العلم، اونجا اخبار توقف گف می ماند. اگر کسی اون جمع را پذیرفت و اگر نپذیرفت این جمع می شود و چه جمع می شود. و اما طایفت سالست من الاخبار، اون اخباری است که وارد شده است در اون که در وجوب در این که طلب العلم فریضتون، که سال کلینی قدس الله نفسه الشریف در اصول کافی بابی قرار داده است بر وجوب طلب العلم، روایات متعدده او نقل کرده است که یه طلب العلم فریضتون. بله این طلب علم فریضتون، این روایات مثل این که کسی بگوید بله مثلا فرض کنید بله اکل ملالم بله شامال مستحب است به مناسبت حکم موضوع، مراد اون عالم دینیست اون تو ذهن میزند. این همیشه میگوید طلب علم فریضتون یعنی علم دین، اونی که من صرف این اخبار است این است طلب العلم فریضتون، و الا غیر طلب العلم اون یه عنوان دیگری دارد که اگر اون عنوان دیگر تمام شد بعد همین زور می شود. بدون جهت بر اینکه این اون ولی طلب العلمی که فرض بفرمایید بذارید بگم دیگر اونها اگر بشود به عنوان دیگر اونها وجوب کفایی است، این وجوب کفایی است که باید یه عده‌ای طبیب بشوند علم تمامت را یاد بگیرند، یه عده‌ای مثلا علم چه چیز را یاد بگیرند، اونها را ما ممکن نیستیم. این روایات نمیگوید، این روایات وجوب عینی را میگوید، طلب العلم فریضه لکل مسلمین یعنی احکام دینش را هر مسلمان باید یاد بگیرد کما ذکرنا که وجوب عینی است. منتها در عقایدی که هست اون عقاید هیچ قیدی ندارد و اما نسبت به فروع الدین و احکام الدین اون مسائلی می شود که مبتلا بهش است. این وجوب عینی را می گوید، چون که وجوب عینی را می گوید و بینا که وجوب تعلم طریقی است در فروع الدین ها، طریقی است بدون زد مختص می شود به مسائلی که من مبتلا هستم. خب اون مسائلی که مبتلا به نیست من نیستم تکلیف بر من نیست، اون آیه نفی مطلب دیگر است که وجوب کفای اجتهاد را بیان می کند. خب وقتی که همین زور شد، خب طلب العلم فریضتون یعنی مسائلی که انسان مبتلا می شود با اونها باید تکالیف در اونها را یاد بگیرد. خب بیشتر از این چه نمی خواهید؟ من فرض بفرمایید
بله مبتلا می شود، تازر از مبتلا می شود به معامله کردن، باید یاد بگیرد در دین و معامله را کدامش حرام است، کدام یکی صحیح است و کدام یکی ممزانی است، اکل مال به باطل است. یا فرض کنید همون عبادات را، اون هم همین جور است. غیر دین را باید میت را تجهیز کند، چه جور غسل بکند، چه جور باید غسل بدهد، اینا را یاد باید بگیرد. هر چیزی که به آنها گفتنی شود از دین است، چه احکام و تکالیف بوده باشد، چه متعلقات آنها باشد، متعلقاتی که امور شرعیه هستند، مثل تقصیر، مثل صلات، مثل صوم و مثل الحج، توجه کردید تمام اینها را باید یاد بگیرد. طلب العلم فریضتی منتها چون که فریضه طریقی است نسبت به فروع دین، تقیید می شود به اون مسائلی که محل ابتلا شد. بدون جهت این سه طایفه از روایات که گفتیم شایبه ای در اینها نیست، هیچ اشکالی هم نیست. بدون جهت فحص تا ما دامی که در احکاش و باعت حکمیه نشود، توجه کردی براعت جاری نمی شود، چه این نام بخواهد بطهر جاری کند، چه آمی بخواهد جاری کند که براعت را خونده است و یاد گرفته است. ما دامی که فحص نکرده است و فحص آمی هم جلتوب مجتهده است که باید از او یاد بگیرد، نمیتواند مستریب به براعت بشود. اینها محل اشکال نیست، ولیکن یک قودی مهمی در زیر ما هست که از آنجا چطور خارج بشویم. بعد از این که گفتیم این ویتوب ویتوب طریقیست، افتادیم تو این قودی، من حیث لایحتسب افتادیم تو این قودی. وقتی که ویتوب طریقی شد، خب مختص می شود این ویتوب تعلم به اون مواردی که انسان مبتلا می شود. مواردی که انسان مبتلا می شود یه مقدارش بله اطمینان دارد، علمی دارد که به این موارد مبتلا می شود، چون که هر روز باید نماز بخواند، روز جبه چکار کند، سفر میرد چکار کند، توجه کردید. یه مواردی است که نمی داند اصلا به او مبتلا می شود یا نه، اصلا نمی داند مستطیع می شود یا نمی شود، اصل نمی داند که در نماز شکی می کند یا نمی کند، شاید اصلا در نماز شکی در رکعات نکند. اون مسائلی که ابتلاع به آنها ولو مستقبلا محرز است و انسان نمی تواند اون مسائل را بعد ابتلاع یاد بگیرد حکمش را، مثل اون شکوک زلاتی که در اثنای صلات مبتلا شد نمیتاند اون وقت یاد بگیرد، اینها را باید قبلا تعلم کند. و اونی که نه بعد ابتلا هم میتواند تعلم کند، وجوب تعلم در آنها موسعه است، از حالات ها به بعد واجب است یاد بگیرد موسعه، اینها محل کلام نیست. و وجوب تعلم چون که طریقی است بتواند احتیاط بکند مخیر است، این ها همون جای این کار نیست. این نمل کلام در وقایی است که من احتمال ابتلا میدم، احتمال میدم اصلا مبتلا به من نشود این ها. در این صورت این تکالیفی را که احتمال میدم بعد مبتلا نشدم و میدانم که اگر مبتلا شدم نمیتونم یاد بگیرم، مثل همون مسائلی شکوک زلاتی احتمال میده مثلا مبتلا نشود، ولیکن اگر احتمال میدانم اگر مبتلا شدم اون وقت نمیتونم یاد بگیرم، اثنای صلات است. در این وقایعی که احتمال ابتلا است و ابتلا محرز نیست، تعلم واجب است یا واجب نیست، جماعتی گفتن نه واجب نیست در اینا. چرا؟ چون که استصحاب میکنیم عدم ابتلا را، الان که مفتر آبه من نیست، الان شک ندارم در رجعات سلام، نمیدانم بعد ابتلا میشوم یا نه، استصحاب میگوید لا تنگذر یقین نمیشه، یقین داری که مبتلا نمیشوی. خب وقتی این استصحاب با در امور ماضیت حضور جاری می شود، در امور مستقبل هم جاری می شود. این هر دو استصحاب را دارند، توجه کردید یا نه؟ در مقابل این استصحاب و سایر ادلت بگوییم، بماند انشاءالله.